خب سومین سمینار بورس رو آغاز میکنیم. خواهش میکنم هر کسی که دنبال میکنند ترتیب رو لحاظ کنید، به خاطر اینکه خودتون بهتر آموزش ببینید. این حتما باید سومین سمینار باشه. یه دفعه سمینار چهارم رو قبل از این گوش نداده باشید. خب یه نکته اینجا بهتون بگم، بورس جای تحلیل یک خطی نیست. کسانی که دنبال تحلیل یک خطی هستند در بورس، اینها طعمه هستند. از این افرادی که یک خطی تحلیل میکنند میشه نوسانگیری کرد به عنوان طعمه. اینایی که در سال 99 به شدت ضرر کردند در بورس، اینا نوعا تحلیل های یک خطی داشتند. بورس جا تحلیل صد نکته ایه. ما تو این دوتا لیستمون و این پنج تا فایل آموزشیمون تقریبا، حالا نه تحقیقا، صد تا نکته رو میگیم. هر حرف من در ارتباط با 99 تا حرف دیگه درسته. کسی هم که میگه من حوصله ندارم و من وقت ندارم و اینا، شما بورس جا شما نیست. کسی که ظرفیت نداره که بیشتر از دو تا نکته بهش گفته بشه، خب نه، ایشون شما یا به عنوان تومه در بورس از استفاده میشه، یا اینه که به اصطلاح برید سراغ کار دیگری. بورس جای این افراد نیست. پس خیلی صریح بگم، صد نکته پنج لیست، یعنی پنج تا، نه پنج لیست، پنج سمینار، دو لیست، صد نکته. این فرمول ماست. هر حرف من هم در مرتبط با 99 تا دیگه درسته. اگر هم حوصله ندارید و وقت ندارید و اینا، شما باید استخدام شید که یکی به جاتون این صد تا نکته رو بره مطالعه کنه، تصمیم بگیره. فضای ایران رقابت تر از اونه که نفر با یه نکته و یک تله خطی تش بگید چی میشه. این شما تومه اید. این سمینار موضوعش چیه؟ این سمینار سوم که هر ماه ارائه میشه چیه؟ عرض کنم که ما در این سمینار میایم و لیست ماهانه رو ارزیابی میکنیم. ارزیابی لیست ماهانه، یعنی یه لیست یک ماه بوده، حالا میام یه ارزیابی میکنیم با نگاه به ماه بعدا، نه اینکه گذشته رو تفسیر میکنیم به انگیزه اینکه حس بگیریم نسبت به اصطلاح آینده. و عرض کنم که فقط پاسخ به سوالات شما هم هست، پاسخ به سوالات ارزیابی لیست یک ماه هست و نحوه بهداشتی استفاده از لیسته. چون استفاده از لیست اگر شما با نکات من کنار بذارید و خودتون بخواید برید سراغش، این آثار منفی خاص خودش رو داره. خب حالا ارزیابی لیست یک ماه گذشته، ما تقریبا یک ماهی که این دوره رو، یک ماه هنوز نشده این دور شروع کردیم. خب این لیستی که حالا دادیم چطوری ارزیابی میشه؟ من یه شاخص بهتون میدم که اگر که ارزش بازار یک سهمی نسبت به اسفند 98 معادل طلا یا بیشتر از طلا رشد کرده باشه، اون سهم کم ریسکه. یه بار دیگه میگم، شما سال 98 رو اسفند 98 رو مبنا قرار بدید. چرا میگم اسفند 98؟ به خاطر اینکه اسفند 98 هنوز اون موج حبابی بورس شروع نشده بود. بورس یه حالت طبیعی داشت. واکنش های بورس واکنش های طبیعی بود. یک. دو، تغییرات مربوط به نوسان نرخ ارز در ایران هنوز اعمال نشده بوده یا خیلی اعمال نشده بوده. هنوز ما در شهریور به اصطلاح 98 ما درآمدهای ارزیمون عادی بود. این و درآمدهای ارزی 6 ماه حداقل تو اقتصاد هست. کم هم که بشه کم شده بود، ولی تا یه 6 ماه درآمدهای قبلی خودش رو نشون میده. به نظر من سال 98 سال مناسبیه برای مقایسه منتها به طلا. طلا الان نسبت به اسفند 98 تقریبا 2.9 برابر شد. یک گرم طلا در ایران، طلای 18 عیار، این رشدش در یک همچین حدی بوده. اگر یک سهمی که دارید نسبت به اسفند 98 به خوبی طلا بوده و قرارم شد که یه سهم نخرید، قرار شد که یه لیست بخرید، یه چیز حدود 10 تا، و قرار شد که لیستی بخرید که بیشتری امتیاز رو کسب کرده، حالا میخوایم بگیم که این لیست که ارائه شد اونایی که بیشترین امتیاز رو آوردن که باید لیست شما باشن، اینها نسبت به طلا چطوری واکنش نشون دادن، نسبت به اسفند چی؟ نسبت به اسفند 98، آخرین روز اسفند 98. پس دو تا شاخص بهتون میدم. اگر میخواهید که دارایی خودتون رو در کوتاه مدت، در میان مدت ارزیابی کنید که چیه؟ میان مدت یعنی مثلا با سال 98، پیشنهاد میکنم اینا با طلا مقایسه کنید. اگه نگاه بلند مدت میخواهید که مثلا یه نگاه 20 ساله، پیشنهاد میکنم که با سال 2005 میلادی یا به اصطلاح سال 1384 مقایسه کنید. خب اگر به طلا هر دوتاش دارایی شما معادل طلا رشد کرده، شما در نگاه حالا چه کوتاه میان مدت چه بلند مدت شما در موفقی بودید. اگر به طلا رشد، اگر کمتر از طلا رشد کرده باشه، سبد دارایی شما بهداشتی نبود. و ما تا تو سمینارامون تا میگیم تورم، منظورمون چی از تورم؟ ما میگیم اگه یه چیزی نسبت به اسفند 98، اسفند 2005 به طلا گرونتر شده باشه، این رشد کرد. همینطور نگاه میان مدت هم سال 98. یعنی یه دی که سوالشون اینه که آقا ما میخوایم از تورم جا نمونیم، چیکار باید بکنیم؟ به شاخص به ما بدید. اولا برای اینکه از تورم جا نمونید، من پیشنهاد میکنم که خودتون رو با اسفند 98 مقایسه کنید، نگاه میان مدت. خب حالا اگه بخوایم که با همین نگاه میان مدت بیایم و لیستی رو که بیشتر از 9000 امتیاز داشتند رو، بله نه این نیست، این لیستی که بیشتر از 9000 امتیاز داشتند رو ببینیم، من اینجا بهتون میگم، من مورد به مورد بهتون میگم. سال پس 98، اسفند 98 گفتیم که 1 گرم طلای 18 عیار قیمتش چند بوده، گفتیم 1 گرم طلای 18 عیار الان چنده، بعد رشدش رو، رشد طلا رو به دست آوردیم، 289% بود. حالا میگیم که سهامی که بالاتر از سهامی که بیشتری امتیاز رو آوردن تو این لیست، اون 10 تایی که بیشتری امتیاز رو آوردن نسبت به اسفند 98 آیا به خوبی طلا بودن یا نه؟ و خواهش می‌کنم دقت کنید ها، میانگین مهمه ها. حالا ممکنه یک سهمی کمتر رشد کرده باشه، یه سهمی بیشتر رشد کرده باشه، میانگین مهمه. میانگین باید 289 رو بده. و خیلی صریح بهتون بگم که شرکت هایی که بیشتری امتیاز فاندامنتال رو به دست آوردند همون شرکت هایی بودند که به خوبی طلا بودند. یعنی در واقع ما که لیست ندادیم، که ما گفتیم که 10 تا شاخص یک سری شاخص فاندامنتال رو گفتیم که با اینا بیاییم به شرکت ها امتیاز بدیم، اونجایی که 1000 امتیازی میگرفتن. خب یه سری شرکت بالا اومد. اولا ماه گذشته یه چیز بوده 10 تا شرکت بالا 8000 امتیاز بود، بعد تغییر کرد، دیشب مثلا شده 26 تا شرکت بالا 8000 امتیاز. اوتوماتیک هم هست، ما هیچ دستی نداریم توش، هیچ چیزی نداریم، سیستم طراحی شده که خودش انجام بده. ولی اون شرکت هایی که بیشتری امتیاز آوردند خب به خوبی طلا بودن. حالا چطوری؟ اولین شرکتی که در این لیست قرار گرفت پالایش نفت اصفهان بود که نسبت به اسفند 98 426% بهتر از طلا بود، یعنی 415% رشد کرده بود، 289 تا چی که طلا بوده 126% بهتر از طلا بود. پس یه پیام داره ها، پیامش اینه که اگر بیاییم بورس رو بر اساس شاخصهای فاندامنتال یعنی ارزنده بودن سهام امتیاز بهشون بدیم، این لیست تا اینجا نشون داده که به خوبی طلا بوده. البته اولین شرکت که تو این لیست قرار گرفته 126% بهتر از طلا بوده، ولی ما گفتیم که شما میانگین 10 تا شرکت بالاتر رو در نظر بگیرید. دومین شرکت پالایش نفت تهران بوده، 26% بدتر از طلا بوده، یعنی رشدش در واقع از 289% 26% کمتر بود. پالایش نفت بندر عباس 71% بهتر از طلا بوده، پالایش نفت بندر عباس 71% بهتر از طلا بوده. به ترتیب دارم میگم، به ترتیب لیست دارم میگم. پالایش نفت شیراز 88% بدتر از طلا بوده. خب پالایش نفت تبریز 104% بدتر از طلا بوده. نفت ایرانول 114% بهتر از طلا بوده. یه شرکت دیگه 2412% بهتر از طلا بوده. حالا من اسم نمیارم برای اینکه من آگاهانه از اون لیست نگفتم، کسایی که لیستا دارن خب از لیست نگاه میکنن دیگه، ما نمیخوایم که یه وقت به اصطلاح اینکه اسم این شرکت من نیاوردم، ما نمیخوایم که اینجا یه وقت از یه شرکتی یک به اصطلاح، ما میدونید ما تو سایتمون ما تبلیغ نداریم، تبلیغ هم نمیذاریم، و اگه هم تبلیغ میذاشتیم درآمدش معادل دوره هامون بود، ما این کارو نمیکنیم. ما قاعدتاً هم الان آموزش امروز باید همراه با لیست بود، ولی چون تبعاتی داشت در نظر اینکه ما نمیخوایم تبلیغ شرکت خاصی رو کرده باشیم، عرض کنم که در مجموع منهای اون شرکت که 2612% بوده بهتر از طلا بوده، ما اون رو از میانگی حذف کردیم، برای اینکه این بی جهت میانگین رو میورد بالا، این نمونه خوبی نبود. بقیه 255% رشد کردن. و رشد قیمت طلا چی بوده؟ 289% بوده. اون یه شرکت هم که 2412% بوده ما نهیدش گرفتیم، اون میانگین به میانگین طلا میرسوند، خیلی بیشتر میکرد، ما گفتیم حالا حذفش کنیم چون خیلی میانگین بالا میبرد. یعنی در واقع من دارم اینا بهتون میگم که اگر که با شاخصهای فاندامنتال کسی عمل کرده بود از سال 98 تا حالا، این درست مثل این بوده که میانگینش بعضیا بدتر بوده بعضیا خوبتر بوده، میانگینش و سهام هم مساوی خریده بود. فرض بر این بود که بیاد 10 تا از فاندامنتال ترین شرکت ها رو بخره و همه را مساوی بخره، این به خوبی طلا بود. خب اینایی که میگن آقا رفتیم تو بورس پولمون رفت و پرید و فلان و اینا، خب نه، شما فاندامنتال رو نایده گرفتید و یه نکته بگم، تو 4 سال گذشته به کفایت تحلیل فاندامنتال تحقیر شد. فاندامنتال ها انگار که یه سری آدم شیک دانشگاهی هستند که حرفای غیر کاربردی دارند و باید نایدشون گرفت. اینها بلد نی، به کمک اینا نمیشه پول به دست آورد. این پیامش اینه که در نگاه میان مدت نگاه فاندامنتال جواب میده در بورس. حداقل تا اینجا نگاه فاندامنتال، تا اینجا. حالا فرض یه جور دیگه بشه داستان دیگریه، چون نکات دیگری هم وجود داره، فقط همین بحث نیست. فقط فاندامنتال بودن ملاک نیست، این یه عامله. و ولی این لیست اگه فاندامنتال به بورس نگاه کنید به خوبی طلا بوده دیگه. و بعد بهتون گفتیم که تو سمینارهای قبلی گفتیم که برای اینکه خوب بفهمید یه چیز رو با طلا مقایسش کنید. خب حالا یه نکته، خوب خواهش می‌کنم دقت کنید. یه نکته رو بگم، این حرفای من رو یکیشو بگیرید یکیشو نگیرید، این اگه که اصلا اینا رو بذارین کنار به تشخیص خودتون عمل کنید بهتره. خب یه تیکه حرفا رو بگیرید، دو تاشو بگیرید، پنج تاشو نگیرید. آقا تو رو خدا دنبال نکنید حرفای منو، تشخیص خودتون درست داره. مثلا من گفتم که آقا تو سمینارهای قبلی تو سبد دارایی گفتم که حد ضرر رو لحاظ کنید. حد ضررم 7 8 دفعه توضیح دادم که بابا بین سپرده و طلا نوسانگیری کنید، بین سپرده و دلار نوسانگیری کنید. اگر رشد یک کدوم حد دادیم، مثلا 15% بهتر از دیگری بود، 30% از اون که بدتر بوده رو بفروشید، این جدیدش بکنید. این حد دادیم. حالا فرد همه حرفا منو گرفته، حد ضرر اجرا نکرده، حالا میان میگن که خب حالا چطور شد؟ حالا این حرفا رو بزنم برای این جمله که حالا اینجا میخوام بگم، حد سود چقدره؟ چه زمانی ثروتمون رو باید سیو کنیم؟ آخه همش که حد ضرر نباید گفت که، حد سود کجاست؟ کی باید بفروشیم؟ همش تو ایران میگن آقا کی بخریم؟ کی باید فروخت؟ خب این جمله‌ای که من میگم کاملا با بیان ریسکی بفهمید. من میگم اگر ثروت شما نسبت به اسفند 98 خوبتر از طلا بوده، 20% رو سیو کنید. حرف منو عقب و جلو نفهمید، کم و زیاد نکنید، یه جور دیگه تعبیر نکنید. این حرف در چارچوب ریسکی خودش باید فهمیده بشه. استخدام کلمات دقیقه. میگم اگه یه دارایی دارید که بیشتر از طلا نسبت به اسفند 98 روش کرده، یا نسبت به سال 2005 1384 بیشتر از طلا روش کرده، میگم که این از حد سود عبور کرده. نگفتم همشو بفروشید، گفتم چی؟ 20%شو سیف کنید. این عدد رو ما ماهانه باید اعلام کنیم. پروتکل‌های ریسکی میگه که به اصطلاح مؤسسات که مثل ما تحلیل ریسکی انجام میدن موظفند که ماهیانه اینو اعلام کنن. من نگفتم همشو بفروشید، یه دفعه اگر کس همشو فروخت ریسک زده است، کاتولیک‌تر از پاپه، اصلا نمیشه باش حرف زد، ظرفیت ندارن دادن باشون حرف بزنه. پس روشنه؟ و اصلا کاری به بورس هم ندارم. اگه غیر بورس هم گفتم این دوره بورس ما اصلا دوره اینه که آدم چطوری فکر کنه، چون خیلی وقتا فکر کردن ما هم همراه با عدد نبوده و اگه به جا حرفا ذهنیتامون عدد بذاریم، خیلی وقتا دست از حرفامون برمیداریم و بورس یه جاییه که ما با داده حرف میزنیم. یعنی به سادگی به جا حرفامون میتونیم عدد بذاریم. یعنی ما الان تو لیستمون یه شاخص داریم، رشد ارزش بازار نسبت به اسفند 98. آقا قیمت یه گرم طلا رو در اسفند 98 داشت دارید، حالا رو هم دارید، رشدش رو به دست بیارید، این عدد رو تقسیم بر اون رشد کنید. گرفتین؟ این باید ببینید که رشد رو داده، رشدش رو به دست بیارید، نه رشدش رو به دست بیارید، تقسیم نباید روششو به دست بیاریم، ببینید بیشتر از طلا روش کرده یا نه. بقیه داراییتون هم همطور عمل کنید. طلایی فکر کنید. خب پس تحلیل ما از بورس در ماه، ما هر ماه میاییم لیست ماه گذشته رو چیکار میکنیم؟ یه تحلیل ماهانه میکنیم. الان عنوان اینا میذاریم تحلیل بهمن ماه لیست بورس. این هم میمونه تو به اصطلاح سابقه، یعنی این لیست هست. بعد ماه بعد میذاریم تحلیل اسفند. این ماهانه این کار رو انجام میدیم که یکی از خدماتی که پشتیبانی که انجام میشه برای لیست تحلیل ماه قبل. پس الان میگیم که آقا این لیست ما به خوبی طلا بوده. لیست ما که نه، لیست ما که نیست که، شرکت هایی که ما با دید فاندامنتال اومدیم امتیاز دادیم و توجه داریم که دید فاندامنتال مدام در ایران تحقیر و تضعیف شده، بله ما میگیم این لیسته یه همچین عمل کردی داشته. خب نکته بعدی، نحوه صحیح استفاده صحیح از لیست. آقا این لیستی که ما منتشر میکنیم یه نحوه استفاده داره، خودتون اجازه بدید اون کسی که ارائه داده نحوه درست استفادهش هم بگه. حالا میخواین استفاده خودتون هم کنید بریم بکنید، ولی من میگم شما حداقل دو سه ما با روش معلمی جلو برید، بعد از که با روش معلمی جلو رفتید اون وقت بیاید به تشخیص خودتون عمل کنید. طوری نیست، ولی دو سه ما با روش معلمی برین جلو. خب آقا ما موظفیم که هر ماه حد امتیاز ماهانه رو اعلام کنیم. ما ماه گذشته گفتیم که حد امتیاز ماهانه بالای 8000 و ماه گذشته تقریبا 10 تا شرکت بالای 8000 امتیاز آورد. دیشب 26 تا شرکت بالای 8000 امتیاز آورد. این تحلیل داره ها، حالا تحلیلشو به تو میگم. و ما نیومدیم همون، خب ما حالا اعلام میکنیم حد امتیاز 9000. یعنی چه شرکت های تو لیست ما باید باشن؟ شرکت هایی که بالای 9000 امتیاز بیارند. خب بالای 9000 امتیاز بیارند. ماه قبل گفته بودیم چند؟ 8000. یعنی 9000 و بیشتره دیگه. ما این حد رو باید ماهانه اعلام کنیم. کلاس توجه داره که چی داره اتفاق میفته؟ یعنی کسی که اگه لیستش رو بیاد تطبیق بده با لیست فاندامنت فاندامنتال ترین سهام، با فاندامنتال ترین سهام یعنی از نظر ارزندگی بگید آقا این بورس توی این نقطه ارزنده ترین ها کدومند، و اگه یکی از ارزنده بودن افتاد اون سهام رو میفروشید با چی جایگزین میکنید؟ آها ما اومدیم بالا 8000 رو به شما دادیم تو لیست دومه، پس شما میایید با سهام بالا 8000 ممکنه مثلا یکیش عوض شه، دو تاش عوض شه، اون یکی رو میفروشید، یکی از اونایی که به اصطلاح اومده بالا رو میخرید. روشنه؟ پس یه بار دیگه با تاکید میگم حد امتیاز 9000 و بیشتره. ما باید ماهانه اعلام کنیم، ولی یه وقت به ضرورت ممکنه که در مقطع کوتاه‌تری هم احتیاج بشه. اگر چنین چیزی باشه یه مکانیزمی پیدا میکنیم که این رو به اطلاع برسونیم و داریم همه مکانیزمای مرتبط رو یک یکی تعریف میکنیم و تو خدمات میاریم. خب حالا یه سوال کنکوری، این خیلی این سوال مهمه ها، و پیشنهاد میکنم که به این سوال به اندازه خود لیست و چیزهای دیگه بها بدید. اگر حد امتیاز یه شرکت بالا 9000 بود اما ارزش بازارش کاهش پیدا کرد، آقا شرکت فاندامنتاله اما سهام اومد پایین، مگه شما نگفتی که بالا 9000 خوبن؟ آقا بالا 9000 اومد پایین، خب باید چیکار کرد؟ خب من سه تا علت رو براتون تشریح می‌کنم. این سه تا علت موردی نیست، این سه تا علت رو شما هر ماه باید پایش کنید. یعنی یه سهامی اگه لیستش، اگه امتیازش بالا 9000 تا بود ولی ارزش بازارش اومد پایین، شما اول نگاه کنید که من حدسم اینه که 90% یکی از این سه تا علت داره. اول علت رو پیدا کنید. یکی اینه که سهم نسبت به اسفند 98 خوبتر از طلا بوده و بازار افزایش رو پس گرفته. بود که من تو قسمت قبلی گفتم که آقا اگه یه سهمی خوبتر از طلا بود 20%شو، اگه یه داراییتون 20 خوبتر از طلا بود 20%شو سیف کنید. نه، اصلا اقتصاد معمولا سودای بالا طلا رو پس میگیره. تاریخ ثروتمندان ایران در اینه که در یه دوره‌ای داراییشون خوبتر از طلا شده و سیو نکردن، بعدم بازار پس گرفت تموش. و این میلیون ها بار اتفاق افتاده و خلافش ده ها بار. میخوام اهمیتش رو وزن داده باشم. اگر یه دارایی خوبتر از طلا باشه، خب معمولا اقتصاد پس میگیره. ما بورسای جهان رو یکی یکی شرکت ها رو بررسی کردیم، تقریبا حالا کشور تا کشور فرق داشت، 80-90% شرکت های بورسی دنیا که ما شرکت به شرکت بررسی کردیم، اگر خوبتر از طلا بوده اقتصاد پس گرفت. و اونجا بورس دماسنج اقتصاد. خب پس اول ببینید که شرکت خیلی خوبتر از طلا بوده، خب زیادی بود، زیادی بازار واکنش نشون داده. یک، ببین هر دلیل کاهشی که بد نیست که، تو ذهنتون یه قضاوت، یه پیش داوری نداشته باشید که هر نوع کاهشی بده. نه، این بهینه‌سازی بازار بوده. اینایی که سال 99 نیمه اول سهام خریدند و بعد خیلی کاهش پیدا کرد، خب خیلی دارایی شما نسبت به طلا خوبتر روش کرد، باید سیوش میکردید. خب پس کاهش اول مبتلا ممکنه به علت تخلیه طلایی ارزش سهم باشه. تخلیه طلایی یعنی بیشتر از طلا روش کرد. به سهم هم کاری نداره دا، بقیه داراییتون هم همینه ها، این الگوی سیف کردن سوده. تورم رو متفاوت تعریف کنید. تورم یعنی چیزی از طلا جا نمونید. حالا من تو این مورد نمیگم بفروشید ها، ببینید خواهش میکنم دقت کنید ها، من میگم که به هر جهت این ریسک خودش رو نشون داده، یا ریسک دیگه. ما اینجا تو تصمیم فردی شما به تشخیص خودتون باید عمل کنید که ممکنه یه سهم خوبتر از تلاست بعد خوبتر تر بشه، بعد اون نه اون یه داستان دیگه است. دو، آقا سهم جزء فاندامنتال ترین سهام کشور بوده اما سقوط که اما کاهش پیدا کرده. چرا؟ پاسخ یه نکته هم در نظر بگیرید که یه عده‌ای تو بازار ایران نوسان گیرن میرن، به خصوص سهامدارای عمده شرکت‌ها این کارو میکنن که سهامدار عمده یعنی که یعنی اون مالک‌های اولیه، مثلا 90% این شرکت مال یک سهامدار عمده بوده، بعد نورده تو بورس، بعد حالا تو بورس مثلا یه عده خریدن و اینا، سهامدار عمده هست. یه وقته که سهامدار عمده پشیمون میشه از اینکه سهامش رو به اصطلاح دست مردم میده، میخواد کم کنه، آگاهانه میاره پایین، مدیریت میکنه میاره پایین که سهمو از چنگ شما دراره. یعنی همه کاهشا یه دسته از کاهشا، یعنی سهام خوب خیلی در معرض این قرار میگیره که یک یه عده‌ای که یا سهامدار عمدن یا حالا مهم نیست عمده سهامدار عمدش اون شرکت نباشه، یه سری از کسایی که خیلی پول دارن احساس میکنن که میتونن این سهمو بیارن پایین و بقیه سهم‌ها رو جمع کنن، همه رو فروشنده کنن جمع کنن. فردی که اومده پیش من میگه من 700 میلیون تومان داشتم رفتم تو بورس شد 1400 میلیون تومان، بعد الان شده 250 میلیون تومان، این چطوری اتفاق افتاده بود؟ اگه این سهم خودشا هیچ کاریش نکرده بود بیشتر از این بود. خب چطوری پس این اون وقتا هم که هی رفته خرید و فروش کرده لابد اطلاعاتی میگرفته که بهش میگفتن این تصمیم درسته، یعنی در نقطه تصمیم طلایی میگرفته، بعد 4-5 تا تصمیم طلایی گرفته این شده 250 میلیون تومان. نه، اینجا همون جاست که یه جایی سهام خوب رو میارن پایین که جمع کنن سهامشون. من خودم رئیس اون هولدینگ که سید مدیر بودم تو یه نقطه گفتم که خیلی سهام ما، من خوشحال نیستم که ما به این هولدینگ به این تمیزی، چرا باید اینقدر سهام دست مردم باشه؟ من گفتم 5% رو کم کنیم. خب 5% رو که چطوری کم کنیم؟ بازار میگه سهم ارزنده است، ما قیمت رو آوردیم پایین، همه فروشنده شده خرید. یعنی ببینید سهم فاندامنتال کاهشی بشه، اول شک کنید به این که یه عده‌ای میخوان سهم از چنگ شما درارن، اول به این شک کنید، اصلا به چیز دیگه شک نکنید، اول به این شک کنید. الان حقوقی ها که ببینیم فروشنده شدن تو ماه گذشته، خب این نکته داشته دیگه، حقوقی ها سهمای خیلی خوب رو میرن دستچین میکنن، مثلا یه ماه فروشنده میشن سهام بد رو رد میکنن، بعد سهام خوب رو هم ریزشی میکنن، بعد اون وقت میخرن. ببین من خیلی تأکید میکنم که روحی ایرانی معمولا یه جوریه که بلد نیست خوب ببازه، فقط بلد خوب ببره و اصلا تمرین خوب باختن رو نداره. اولی مقصر هم والدین هست که والدین تمرین خوب باختن رو به بچهشون یاد نمیدن. اولین وظیفه والدین اینه که به بچه یاد بدن خوب بباز، و اولین وظیفه والدین اینه که مدیریت شکست رو به بچهشون یاد بدن. یکی از تو انتخابات فرانسه بود، خب نتایج مقدماتی در اومده بود و یکی از کاندیداها که به نظر می رسید برنده است بازنده شده بود و اینا، و خب یه فاصله ای کاندید ریاست جمهوری باید مدیریت شکست رو در دستور کارش قرار بده که من حالا باختم، خب حالا من تا 24 ساعتی باید چیکار کنم. این خیلی مهمه، مدیریت شکست خیلی اهمیت داره، و مدیریت پیروزی. تا بایدن تو انتخابات پیروز شد معاونش رفتن خبرنگارا مقابلش داشت میدوید، این مدیریت پیروزی بود، این داشت پیام میداد. این البته ترامپ هم همین کارو کرد، رفتن کجاست؟ تو میدون گلف بود، هر دوتاشون معلوم بود یه معلم دارن که حالا که میان سراغتون باید تو دفتر کار نباشید. این مدیریت شکست و مدیریت پیروزی. این مدیریت پیروزی یاد بچه ها میدن کم و بیش، مدیریت شکست اصلا یاد نمیدن. و این نقص تربیتی، من فکر میکنم والدین در ایران در این بحث من تفهیم اتهام شدن. شما باید بچهاتون یاد بدید که خوب ببازه. وقت ایرانی که خوب یاد باختن و تو خانواده یاد نگرفته، تا میاد تو بورس یه سهامی رو ریزشیش میکنن در جا جا میزنه. اونا هم همینو میخوان دیگه. خوب باختن از خوب بردن بهتره. آدم های موفق بلدند خوب ببازند. خب این هم نکته دومش بس. احتمال سوم که مگه نگفتیم که بابا دارن گاز رو 112 هزار تومانی یا به پتروشیمی یا 5000 تومان میدن. خب آقا اگه علت، اگه که فاندامنتال ترین سهام تو ایران کیان؟ اینان که یاران انرژی میگیره. اگه یاران انرژی کم بشه خب سهام ریزشی میشه دیگه. و خواهش کنم دقت کنین، کسی که الان میره سهام در بورس میخره با یک فرض پایه میخره. ایشون با این فرض میخرند که دلار که گاز 112 هزار تومنه به پتروشیمی 5000 تومن میدن. شما با این پیش فرض دارین سهام میخرید. شما اینو بر اساس اینکه این ثابت بمونه دارید میخرید. اصلا هر کس که تو ایران ثروتمنده با این پیش فرض ثروتمنده که ما اینقدر داریم اقتصاد یارا نمیدیم. شاید یه میلیارد دلار، نمیدونم اگه یادم درست باشه، یارا نمیدونم به پتروشیمیا، بعد اینا پولدار میشن، بعد با این پولشون میرن خونه میخرن، میرن ویلا تو شمال میخرن، میرن ماشین میخرن، نمیدونم این پوله بعد اقتصاد به حرکت در میاد. حالا اگه اون پوله نباشه خب اقتصاد به حرکت در نمیاد دیگه. من به بنگاهدار گفتم که خونه‌ای که شما تو یه ماه گذشته معامله کردید کیا بودن فروشنده ها؟ گفت یکیش فولادی بود، یکیش پتروشیمی بود، یکیش سیمانی بود. ملک میخوند با این جدول. اون یارانه نهایتا از بخش مسکن سر در میاد. خب پس آقا اگه سهام ریزشی شد ممکنه که مال این باشه که کاهش یارانه اتفاق افتاد. یارانه انرژی یا یارانه ارز. آقا سهام چرا در ماه گذشته ریزشی شد؟ مهمترین دلیلش به فهم بنده این بود که به پتروشیمی ها گفتند که شما دلارتون، جنستون رو که صادر میکنید، دلارش باید بیاییم 8500 تومان بفروشید و بورس ریزشی شد. یه دفعه پتروشیمی ها دیدن دلارشون رو دارن به نرخی پایین تر از، خیلی پایین تر از بازار آزاد میفروشن، بورس واکنش نشوند. بورس واکنش، ریزش بورس در ماه گذشته واکنشی بود نسبت به کاهش یارانه ارز. و الان هم که میدونید دوباره منتفی شد، یه گفتن بیان به نرخ به اصطلاح همون بازار بفروشید. پس اگه یارانه ارز کم بشه یا اگر یارانه انرژی کم بشه، سهام این فاندامنتال ها نوعا نه همواره ها ولی نوعا، یعنی میشه از 90% انرژی پایند. یه سوال مطرح شده، خیلی سوال خوبی هم هست. آقا چه هنگام باید تغییر در یک سهم رو پایدار ارزیابی کنیم؟ آقا کی فیکه اگه سهم گرون شد؟ کی فیکه، کی پایداره؟ اصلا یه فرمول کلی به تو میدن. تو ریسک میگن که اگه یه پدیده 3 فصل ادامه پیدا کرد ازش تلقی روند داشته باش. در غیر این صورت نقطه است. یه بار دیگه میگم، اگه یه سهم نه ماه، سه تا فصل یعنی سه تا سه ماه، نه ماه متوالی یه واکنش نشون داد، این رونده. حالا نبوغ اونجاست که یه نفر تا سه ماه کاهشی میشه تشخیص بده که این رونده. پولدارا اینجا دارن. مشاور یعنی کسی که چیزی که سه ماه تشکیل شده تشخیص بده که این رونده، این نقطه نیست. ولی یه اتفاقی افتاد پنج روز ده روز و اینا، این ببینید الان ما در ایران در فضایی هستیم که تقریبا هر سه روز یک بار یک خبر فیک اقتصادی، فیک ها، کاملا فیک تولید میشه، در سطحی که همه میپذیرن، به هم مبادله میکنن، یا بعدی مثلا ده روز هم معلوم میشه که اصلا خبر فیک بوده، هیچ، دوباره خبر بعدی. ما اینجا یه ایراد از ما گرفته میشه که شما یه هفته ده روزی با تأخیر واکنش نشون میدید. این به خاطر اینه که 80% اخباری که منتشر میشه فیکه. ما باید مطمئن بشیم که این فیک نیست. خبر اقتصادی جهل میکنن. ما بخوایم که به عنوان یه مؤسسه نسبت به اخبار فیک واکنش نشون بدیم، به سرعت بی‌اعتبار میشیم. ما باید یک هفته ده روزی بگذره ببینیم که این فیک بوده، فیک نبوده. خب پس پاسخ آقا کی ما در این یه اتفاقی رو بگیم رونده؟ وقتی که نه ماه متوالی تکرار بشه. یه سوالی هم مدام از من میشه که آقا تو میگی پول پر بهره، پول کم بهره، از این دید به اقتصاد نگاه کنیم. اگه که نرخ بهره بانکی بیشتر از نرخ تورم نه ماه بود، ما از این تلقی پول پر بهره رو بکنیم؟ من میگم که اگه نه ماه ادامه داشت آره، نه سه ماه. خب ما دو تا لیست میدیم. من خواهش میکنم که با روش معلمی شما به ندرت برین سراغ لیست اولی که همه شرکت هست. اگه که برید و خودتون رو مشغول لیست اولی بکنید، یک کلاف سردرگمه که نوعاً به تصمیم گیری هم نمیرسید. یه روزنامه اقتصادی هست، شما که بخونید ده تا سوال، شما میگه به این ده تا نکته سوال فکر کنید، هیچ کدوم هم جواب نمیده. یعنی شما این روزنامه رو خوندید، یه ساعت وقتتون رو گذاشتید، بعد اگه با سه تا سوال شروع کردید، با 13 تا سوال بلند میشید. فقط شما به تصمیم میرسید. من به نظرم توانایی تیم ما اینه که ما این روزنامه رو سه ماه یه بار فقط یه بار میخونیم. اون یه بار خود منم گیج میشم. نمیذاره آدم ذهن مرتب کننده داشته باشه. آدم ذهن مرتب کننده میخواد. خواهش میکنم که فقط لیست دومیه که کوتاهه رو برید سراغ. اون لیست اولی برای اینه که اگه سهمی داشته باشید بیرون از این لیست، برید ببینید موقعیتش چطوریه. ببینید اگه سراغ لیست اولیه برید، مدام برای شما یه سری سوال درست میکنه بدون اینکه جوابشو بده، و تازه سوالایی درست میکنه که این روزنامه چیکار میکنه، سوالایی درست میکنه که بدون اینکه وزن سوالا بده، که بابا این سوالی که شما ایجاد کردید 5% موثره در این بحث، 20% موثره، 90% موثره. یه دفعه سه تا سوال مطرح میکنه که هر کدوم به نظر میاد وزن 90% داره بدون اینکه اعلام کرده باشه وزن چقدره. گیج میشه فرد. پس حتی من به عنوان روش معلمی میگفتم که هفته یه بار لیست اولیه رو بیاریم، ولی خب حالا به هر جهت حالا داریم ارائه میدیم و اینا، و ولی حتی فکر کنم به عنوان روش معلمی گاهی روزا ندیم که فرد آموزش نبینه که بره تو اون لیست، غرق بشه، گیج بشه بیاد بیرون. لیست دومی ها سریعا شما رو به تصمیم میرسونه. آقا تحلیلی درسته که آدمو به تصمیم برسونه، نه اینکه 50 تا اما اگر به آدم بده. خب پس این در وصف اینکه لیست اولیه رو نبینید. میخواید هم ببینید، بعد از 3-4 ماه ببینید که به بورس مسلط شده باشید. خب یه سوال مطرح شد. آقا شرکت های ما 10 تا شرکت بودن، حالا شدن نزدیک 30 تا شرکت. چرا؟ شرکت هایی که بالا 8000 امتیاز داشتن ماه گذشته به اصطلاح حدود 10 تا بودن، حالا حدود 30 تا. چرا؟ پاسخ این نشون میده که اولا بورس ریزشی بوده، ثانیا وقتی که دوره بازگشت سرمایه در بورس 36 ساله ما باید انتظار داشته باشیم، این بورس گرونه، این سهام گرانه، ما باید انتظار داشته باشیم که روند اصلاحات در بورس من بعد ادامه پیدا کنه. یعنی روند اصلاحات در بورس به نظر من در اینه که 36 سال میانگینا 36 سال بشه 30 سال، بعد بشه 25 سال، بعد بشه 20 سال. خب این باعث چی میشه؟ این باعث میشه یه سری شرکت هایی که مثلا 7000 امتیازی بودند بیان تو لیست 8000 امتیازی هم. پس نکته، چرا 10 تا شدن 30 تا؟ خب یه سری سهامی که فاندامنتالشون خوب بود و نه اینقدر، حالا یه مقدار بهتر شد. اینو حالا ما چرا همون 10 تا رو اعلام نمی کنیم؟ ما میگیم که برای اینکه شما نرین سراغ لیست اولیه، خب دقت کنید ما داریم انگیزه میدیم بهتون، میگیم آقا برای اینکه نرین سراغ لیست اولیه که گیج شید، که بعد هم میگین پس که چی؟ گیج میشید بعد این که چی؟ آقا ما خودمون میایم بالا 8000 تا رو به شما میدیم، شما میخواید انتخاب بکنید چیکار کنید؟ از بین مثلا یه شرکت امتیازش اومده پایین، حالا میخواید انتخاب کنید، خب اینجا یه 20 تا شرکت هست، از تو این انتخاب کنید. در ضمنم خواهش میکنم دقت کنید، لیست رو که نگاه کنید خیلی شرکت ها ناپلئونی 8000 امتیاز شده بودن. یعنی این اتفاقی که یه مقدار عمیق بشید همون لیست قبلی است. منتقل کردم یه سری آخه 8004 که این خیلی ناپلئونی شرکت به لیست رسیده، بین 8004 با این کفه، این شرکت هایی که امتیاز 8000شون کمه مراقب باشید گیجتون نکنه. معذاره که حوزه انتخاب دارید، این ما این امتیاز رو میدیم که شما نرین سراغ لیست اولیه. خب عرض کنم که ما هر ماه این سمینار رو تکرار میکنیم و نحوه استفاده از لیست رو، ارزیابی لیست ماه قبل رو، و خب حالا این شد سومین سمینار. خواهش میکنم عنایت بفرمایید که دو تا سمینار دیگه پایه داریم. شما این 5 تا سمیناره که گوش بدید به نظر من میتونید خوب تصمیم بگیرید. سمینار بعدیمون ریسک های بورسه. آقا یه سری ریسک در بورس هست، یعنی یه جایی که دارین شما اتفاقات بد آینده رو میخرید به اسم خرید سهام، به اسم خرید موقعیت، موقعیت هایی که پایداریست رو شما دارید میخرید، این اسمش ریسکه. و خب ما حالا این لیست ما شما باید یه بار هم نسبت به ریسکا یه دیدی داشته باشید، یه جلسه نسبت به تحلیل اقتصادی بورس چطوری پول گیرشون میاد، حالا یه جلسه هم در مورد که چطوری پول از دست میدن. این سمینار دوم در واقع این بود چگونه ثروتمند بشیم و میشویم. سمینار بعدی ما اینه که چگونه ثروتمون از دست میدهیم و معمولا جمع جبین هم صفره. یعنی این بحث های ما رو دنبال کنید بدون اینکه دامن ریسکش رو ارزیابی کنید خیلی پیچیده است. نکنید این کار رو. خب سپاسگزارتون.